بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وأما رواية علي بن جعفر فهي أظهر في اختصاص الحكم بالشراء الثاني، فيجب أيضا حمله على وجه لا يكون منشأ فساد البيع الثاني فساد البيع الأول. روایتی دوستان عرض کنم خدمت شما، در جلسه گذشته خاطر مبارکتون باشه بحث شد و اون روایت حسین ابن منذر بود که بعضی استدلال کرده بودن به این روایت برای اثبات بطلان بیع در فرض شرط بیع به بایه در بیع اول. یعنی اگه تو بیع اول شرط بشه که دوباره مبیع به خود بایه فروخته بشود، این عرض کنم باطله و برای بطلان استدلال کرده بودن به این عرض کنم خدمت شما روایت. خب اونجا یادتون باشه وقتی صاحب حدائق این استدلال رو مطرح کرد، جناب شیخ انصاری از صاحب جواهر سه تا اشکال مطرح کرد، اما به هر سه اشکال جواب داد. یعنی ابتداءً تلاش کرد فرمایش مرحوم صاحب حدائق رو زنده نگه داره و اشکالات مرحوم صاحب جواهر رو دفع بکنه، اما بعد آخر صفحه 236 با یک نعم ورق رو برگرداند. با اون نعم دوستان ایشون فرمود ممکنه بگیم که در این روایت حسین ابن منذر، عرض کنم خدمت شما، بگیم این روایت در بیان حکم بیع دوم است، با فرض این که بیع اول صحیحه. یعنی بیع اول ولو اون شرط در ضمنش شده اما اون بیع اول صحیحه، حالا یا به خاطر اینکه اون شرط در متن عقد نیامده یا به خاطر اینکه اون شرط فاسد است و ما فساد شرط رو باعث فساد عقد نمیدانیم، اما علی حالا اون عرض کنم بیع اول صحیحه. بیع دوم چرا باطله؟ بیع دوم به خاطر این باطله که از روی عدم رضایت انجام شده. چرا عدم رضایت؟ میگیم به خاطر اینکه این از باب التزام به اون شرط داره به این شرط عمل میکنه و الا دلش راضی نیست. اینجوری عرض کنم خدمت شما بگیم این روایت دلالتی بر این که بیع اول که این شرط درش شده باطله نمیکنه. خب حالا تو بحث امروزمون ایشون می‌فرماد ما یه روایتی از علی ابن جعفر سابقا عرض کردیم، ممکنه بگیم اون هم مثل روایت حسین ابن منذر، بلکه از هر از روایت حسین ابن منذر است در اختصاص حکم به شراء ثانی. یعنی همین حرفی که تو نعم آخر صفحه قبل در مورد روایت حسین ابن منذر زدیم، همین حرف رو در مورد روایت علی ابن جعفر بزنیم و بگیم اینجا هم ظاهر این است که بلکه از هر این است که این عرض کنم بطلان بی ربطی به روایت اول نداره، این حکم اختصاص به اون معامله دوم داره. این روایت علی ابن جعفری که ایشون میگه از ظاهر عبارت کتاب خیلی چیزی پیدا نیست، گرچه ما قرائنی داریم ها، اما معلوم نیست مراد آیا روایت علی ابن جعفری است که عرض کنم خدمت شما، آخه ما یک روایت علی ابن جعفر داشتیم صفحه 227 اونجا مطرح شد، روایت شماره 4 صفحه 227 عرض کنم خدمت شما، فی المحکی عن قرب الاسناد عن علی ابن جعفر عن اخی قال سألته عن رجل باع ثوبا بعشرت دراهم اشتراه منه بخمست دراهم، به 10 درهم نسیه ای میفروشه، به 5 درهم نقدی میخره، ایحل؟ امام فرمودن اذا لم یشترت و رضیا فلا بعثه. آیا این روایت علی ابن جعفری که ایشون میگه مراد این روایت صفحه 227 یا نه مراد از این روایت اون روایت نیست، بلکه روایتی است که صفحه 230 آخر صفحه اومد. آخه اونجا هم ما داشتیم روایت علی ابن جعفر عن اخی المعتزد به بعض الاخبار المانعه تا آخر، قال سألته عن رجل له على آخر تمر او شعیر او حنتت. بعضی از محشین با تعجب کامل گفتن مراد از این روایت علی ابن جعفر همین روایت صفحه 230ه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اما بعضی از محشین از عبارتشون اینجور استفاده میشه که مراد اون روایت صفحه 227 نه روایت صفحه 230، و ما هم معتقدیم قرینه ای هم برش داریم که مراد همون روایت صفحه 227، اون روایت مورد نظره، یعنی اون روایتی که فرمود سألته عن رجل با ثوبا بعشره دراهم به صورت نسیه، اشتراه منه به خمسه دراهم به صورت نقد، ایهل قال اذا لم یشترط و رضیا فلا بأسه. خب حالا چرا ما میگیم این روایت صفحه 227 مورد نظره؟ علتش این است که وقتی ایشون میخواد مفهوم گیری بکنه از اون شرط داخل روایت، مفهوم این اذا لم یشترط و رضیا فلا بأسه رو میگیره. یعنی این اذا لم یشترط و رضیا فلا بأسه که آخر روایت صفحه 227 بود، اون مفهوم اون رو داره بیان میکنه تو متن کتاب، لذا مراد اونه نه روایت صفحه 230 که اصلا یه همچی عبارتی نداره که ما بخوایم مفهوم اینجوری بگیریم ازش. الا ای حاله، ببینید دوستان بزرگوار، حالا جدای از این که ما دیگه خیلی بخوایم بحث بکنیم که کدوم روایت مورد نظره، با فرض این که روایت صفحه 227 مورد نظر باشه که ما اطمینان داریم که مورد نظر اونه، خب این روایت چی میگه؟ میگه من رفتم سوال کردم از امام علیه السلام در مورد یه کسی که عرض کنم یه مثلا ثوبی رو به 10 درهم نسیه‌ای میفروشه، دوباره همون رو به 5 درهم نقدی میخره، آیا این معامله صحیحه یا نه؟ حضرت فرمودن اذا لم یشترط و رضیا فلا بأسه. خب این اذا لم یشترط و رضیا فلا بأسه یعنی چی؟ معناش این است که اگر شرط کرده باشن، مفهومش اینه، و راضی نباشن و از باب شرط بخواد به این عمل بکنه، ففیه بأسون، این اشکال داره. شیخ انصاری میفرماد خب ببینید این روایت علی ابن جعفر از هر است از روایت حسین ابن منذر در این که این عرض کنم مربوط است به شراء ثانی، یعنی دعوا سر اون معامله دومه. دقت میکنید که این معامله دوم رو اگر عرض کنم شرط نکرده باشن تو ضمن معامله اول و با رضایت و با طیب نفس این معامله دوم رو انجام بدن فلا بأسه. این معناش این است که اگر معامله دوم در ضمن معامله اول شرط شده باشه و چون شرط شده از باب زور شرط دارن بهش عمل میکنن و دلشون راضی نیست، ففیه بأسون، این مربوط به عرض کنم روایت دوم است. لذا این روایت علی ابن جعفر رو هم مثل روایت حسین ابن منذر ما تبیینش میکنیم همونجور که تو نعم صفحه پیش عرض کردیم، میگیم آقا این روایت هم باید حمل بشود بر وجهی که منشأ فساد بیع ثانی فساد بیع اول نباشه، یعنی بیع ثانی فاسد است، فسادش هم ربطی به فساد بیع اول نداره، نه با فرض صحت بیع اول میگیم بیع ثانی فاسده. به چه بیان؟ به این بیان که میگیم مفهوم شرط در روایت که فرمود اذا لم یشترط و رضیا فلا بأسه، مفهوم شرط این است که اگر بیع دوم در عقد اول شرط شده بود یا قبل از عقد اول شرط شده بود و اینها از باب التزام به اون شرط اجباراً دارن بیع دوم را انجام میدن و الا دلشون راضی به وقوع بیع دوم نبود، در این صورت این بیع صحیح نیست. چرا صحیح نیست بیع دوم؟ به خاطر اینکه از روی طیب نفس نبوده، به اجبار انجام شده و البته دیگه ربطی به فساد بیع اول نداره، نه بیع اول اصلا فاسد نیست، بیع اول صحیحه، ما کار به فساد و صحت اونم نداریم، مهم این است که بیع دوم از روی طیب نفس انجام نشده. البته این بطلان بیع دوم معنا ندارد مگر در فرض عدم وجوب وفا به شرط در عرض کنم بیعه اول. اگر شما گفتید شرطی که در ضمن عقد اول انجام شده اون شرط واجب الوفا نیست، خب در این صورت این حرفا معنا داره. میدونه چرا؟ چون اگر شرط بیعه اول واجب الوفا باشه، خب طبعا بیعه دوم ولو از روی عدم طیب نفسم باشه بازم باید صحیح باشه دیگه، ما کار به طیب نفس یا عدم طیب نفس بیع دوم نداریم، چون شرطی شده اون شرط هم واجب الوفاست. پس طبیعتاً باید شرطی که در عقد اول مطرح شده اون شرط واجب الوفا نباشه. حالا عدم وجوب وفا به شرطی که در عقد اول مطرح شده چرا واجب نیست وفا بهش؟ ایشون میفرماد یا از باب این است که شرط در متن عقد ذکر نشده بوده، و یا بگیم از این بابه که اصلا چون این شرطی فاسده. اما ما معتقدیم فساد شرط موجب فساد عقد نیست، موجب افساد عقد نیست. این عرض کنم تا اینجا. پس هم روایت علی ابن جعفر هم روایت حسین ابن منذر که آخر جلسه گذشته عرض کردیم، اینا مربوط به عقد دومن با فرض صحت عقد اول، و فساد عقد دومم از این بابه که با عدم رضایت به زور اون التزام شرط در واقع اینا عمل کردن به این عقد دوم، و لزام عرض کنم خدمت شما این صحیح نیست، این عقد دوم صحیح نیست. تا اینجا رو بخونیم دقت کنید. و اما روایت علی ابن جعفر، روایت علی ابن جعفر که ما صفحه 227 روایت شماره 4 که ما عرض کردیم بنویسید روایت چهارم، اون روایت مورد نظر فهیه از حرف اختصاص الحکم به شراء الثانی. این ظاهرتر است از روایت حسین ابن منذر که ما تو نعم صفحه پیش گفتیم اختصاص داره به عرض کنم خدمت شما شراء ثانی. ایشون میفهمد این از هر است در اختصاص حکم بطلان به شراء ثانی، با فرض این که اون شراء اول و بیع اول صحیحه. فیجب عیزن، پس واجب است همچنین مثل روایت حسین ابن منذر حمله، حمل روایت علی ابن جعفر علی وجه لا یکون منشأ فساد البیع الثانی فساد دل بیع الاول، به گونه ای که منشأ فساد بیع دوم فساد بیع اول نباشد. این منشأ فساد البیع الثانی میشه اسم لا یکون، فساد دل بیع الاول میشه خبرش. طبیعتا باید فساد ده بخونیم، چون کتابای ما فساد دو ذمه گذاشته، ظاهرا این ذمه غلطه، اشتباهه. به ان یکون مفهوم و شرط، به این که مفهوم شرط این باشه، اون شرطی که در روایت علی ابن جعفر داره. ببینید این قرینه ما بود برای اینکه گفتیم این روایت علی ابن جعفر اون روایت صفحه 227 نه روایت صفحه 230. به این که مفهوم شرط در روایت علی ابن جعفر این باشه، انه اذا اشترط ذلک، اگر شرط بکنن بیع دوم رو، حالا یا فل عقد در ضمن عقد این رو شرط بکنن، او قبله، یا قبل از عقد تو گفتگوهای عرض کنم قبل از عقد این رو شرط کرده باشن، ولم ير و یا به وقوع العقد ثانی، اما دلشون راضی به وقوع این عقد دوم نباشد، بل وقع علی جهت الالجاء، الجاء یعنی اجبار عرض کنم وادار کردن، بلکه واقع شده به جهت الجا، به جهت اجبار، من حیث التزام بهی قبل العقد، از این جهت که التزام پیدا کردن به این شرط، به این بیع دوم قبل از عقد، او فیه او فل عقد، رو این حساب مجبورن عمل کنن و الا دلشون راضی نیست. ایشون می فرماد خب مفهوم شرط این است که اگر یه همچه شرطی کرده باشن فهو غیر صحیح، این عرض کنم خدمت شما عقد دوم صحیح نیست. اگر شرط کرده باشن بدون رضایت دارن انجام میدن، این بی صحیح نیست. چرا؟ لعدم طیب نفس فیه. پس ببینید دلیل بطلان بیع دوم فساد بیع اول نیست، نه بیع اول صحیحه، گیر کار این است که طیب نفس نداشتن، لعدم طیب نفس فیه، چون طیب نفس در این معامله دوم وجود نداشته، و وقوعه عن الجائن، و واقع شده این بیع دوم از روی الجا و اجبار و وادار کردن. و هازا، این هازا رو بزنید به بطلان بیع دوم در فرض عدم طیب نفس. این بطلان بیع دوم لا یکون الا ما عدم وجوب الوفا، این در صورتی بطلان بیع دوم عرض کنم حاصل می شود که عرض کنم وجوب وفا نداشته باشه اون شرط، یعنی شرطی که در ضمن عقد اول انجام شده اون شرط واجب الوفا نباشه. میدونه چرا این رو میگه؟ چون اگر شرط واجب الوفا باشد دیگه فرق نمی کنه که بیع دوم از روی طیب نفس بوده یا از روی طیب نفس نبوده. از روی طیب نفس هم که نباشه باز صحیحه. چرا؟ چون شرط لازم العمله. پس باید حتما شرط واجب الوفا نباشه. حالا چطور شرط واجب الوفا نباشه؟ اما لعدم ذکرهی فی العقد، یا به خاطر اینکه این شرط در ضمن عقد نیامده، ها؟ و اما لکونهی لغوان فاسدا مع عدم تأثیر فسادهی فی العقد، یا نه اگر در ضمن عقد اومده شرط شرط فاسدیه، شرط شرط لغویست و شرط لغو و فاسد هم قائل باشیم، مبنامون این باشه که تأثیری نداره فسادش در عقد. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. و بالجمله، این بالجمله دوستان در واقع خلاصه نعم در آخر صفحه پیش و اما روایت علی ابن جعفره. ما هم در مورد روایت حسین ابن منذر اون نعم رو دیروز عرض کردیم، هم در مورد روایت علی ابن جعفر این رو عرض کردیم. حالا میخواد بفرماید که تو هر دو یه جنبندی بکنه، میگه بل جمله فل حکم به فساد العقد ثانی فر روایتین، حکم به فساد عقد دوم در هر دو روایت، هم روایت حسین ابن منذر هم روایت علی ابن جعفر، عرض کنم لا یصح ان یستند الی فساد الاول. ما نمیتونیم حکم به فساد عقد دوم رو مستند به فساد عقد اول بدانیم. نه، فرضمون این شد تو این نعم و توی این اما روایت علی ابن جعفر که بیع اول صحیحه، ما کار به بطلان بیع اول نداریم. نه، بیع اول صحیحه و لذا مستند فساد عقد دوم فساد بیع اول نیست. چرا؟ لما ذکرنا من ظهور روایتین فی ذلک، به خاطر اون چه که ما ذکر کردیم که این دو روایت ظهور داره در این که ذلک رو بزنید به این که بحث مربوط به عقد دومه. یعنی این دو روایت داره در مورد عقد دوم حرف میزنه، کار به عقد اول نداره. پس این دو روایت ظهور داره در این که مربوط به عقد ثانی است. فلا بد من ان یکون منشأه، یعنی منشأ فساد العقد الثانی. پس باید حتما منشأ فساد عقد ثانی عدم و طیب نفس بالعقد ثانی باشه، و عدم و طیب نفس، عدم طیب نفس لا یقده ضرر نداره الا ما عدم لزوم الوفا شرعا به ملتزم. به ملتزم یعنی به اون شرطی که التزام پیدا کردن. این عدم طیب نفس ضرر ندارد مگر در فرض عدم لزوم وفا شرعا به شرط، و الا اگر لزوم وفا داشته باشه، یعنی ما واجب باشه که اون شرط ضمن عقد اول رو عمل بش بکنه، خب اینجا که دیگه عدم طیب نفس ضرر نداره. یعنی ولو عقد دوم با عدم طیب نفس باشه بازم صحیحه. پس باید شما فرض بکنید که اون شرط ضمن عقد اول اعتبار شرعی نداره. حالا عدم اللزوم و عدم اللزوم لا یکون، عدم لزوم وفاء به شرط، شرط عقد اول لا یکون الا لعدم ذکر شرط فی العقد، یا به خاطر این است که شرط در عقد اول در متن عقد نیامده، و اما لکونهی لغوان غیر مفسد، یا به خاطر این است که این شرط عقد اول لغو بوده فاسد بوده اما مفسد عقد نیست، یعنی عقد اول صحیحه. این خلاصه اون چه که ما در روایت حسین ابن منذر دیروز و در روایت علی ابن جعفر امروز عرض کردیم. حالا ایشون یک مطلب آخری رو هم در اینجا می‌فرماید که این رو هم عرض کنم دیگه بحثمون تمام. ببینید دوستان بزرگوار، به مناسبت این بحث، به مناسبت این بحث که در بیع اول شرطی آمده که لازم العمل نیست. چرا لازم العمل نیست؟ حالا یا به جهت عدم ذکر در متن عقد، یا به جهت اینکه اصل این شرط شرط فاسدی است. به این مناسبت ایشون یه مطلبی رو از مرحوم شهید ثانی در مسالک نقل میکنه. میفرماید شهید ثانی اینجوری فرموده، فرموده متبایعان اگر قبل از عقد شرطی رو مثل همین شرط بیع دوم تو ما نحن فی، شرط بیع دوم رو قبل از عقد لفظاً مطرح بکنن، یعنی نشستن توی بنگاه قبل از اینکه عقد رو بخونن تو صحبت ها میگه آقا من این معامله‌ای که میخوام بعداً با تو بکنم به این شرط با تو میکنم که، یعنی به این شرط خونم رو به تو میفروشم که 6 ماه دیگه دوباره خونه رو به خود من بفروشی. این شرط رو لفظاً مطرح میکنه، یعنی صرف نیت و قصد نیست که حالا این نیت داشته باشه دوباره خونه رو بخره، اون آقا هم نیت داشته باشه که وقتی خرید دوباره به خود بایه بفروشه. نه، صرف نیت و قصد نیست که بی اعتبار بی اعتبار باشه. لفظاً این شرط ذکر شده اما نه در متن عقد. خوب دقت کنید، اگر قبل از عقد شرطی رو مثل شرط بیع دوم لفظاً مطرح کنن، جناب شهید ثانی در مسالک فرموده در این صورت اگه میدونستن که شرط متقدم بر عقد اثر شرعی و لزوم عمل نداره، یعنی اینا طلبه بودن، مکاسب خونده بودن، ها میدونستن که عرض کنم خدمت شما این شرطی که شما قبل از عقد بکنی اما در متن عقد هیچ حرفی ازش نزنی، عقد رو مبتنی بر اون نخونی، این شرط بی اثره. اگر این رو میدانستن، ایشون میفرماد در این صورت ذکر این شرط قبل از عقد هیچ اثری نداره، لازم العمل هم نیست، یعنی بیعتون صحیح، اون شرط هم لازم العمل نیست. اما اگر نه، نمیدونستن که شرط متقدم اثر نداره، آدم های کم سوادی بودن، بی سوادی بودن، فکر میکردن همین که شما مثلا 2 ساعت قبل از معامله و صیغه عقد شما این شرط رو مطرح بکنیم این کفایت میکنه، ولو عقد مبتنی بر اون شرط هم مطرح نشه، همون کافی خودش. اگر نمیدونستن که شرط متقدم اثر نداره، به خیال این که این شرط لازم العمل عقد رو خوندن، ایشون فرموده در این صورت بی باطله. چرا باطله؟ چون شرط بیع دوم فاسد بوده و اینا بر اساس این شرط بیع رو انجام دادن. درست مثل صورتی که این شرط فاسد در ضمن عقد و در متن عقد ذکر می شد. ببینید ما فرضمون این است که این شرط شرط فاسدیه، درست شد؟ اگر اینا می دونستن که شرط متقدم بر عقد اثر شرعی و لزوم عمل نداره، خب اینجا چون میدونستن این شرط اثر نداره، شرط هم که باطل و فاسد بوده دیگه، عقد باطل نیست، مشکلی نداره، و اون شرط هم طبیعتا لازم العمل نیست، عقدمون صحیحه. اما اگر نمیدونستن که شرط متقدم اثر نداره، به خیال این که این شرط لازم العمل عقد رو خوندن، در این صورت عرض کنم خدمت شما بی باطله. این حرفی که عرض کنم خدمت شما جناب مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده. مرحوم شیخ انصاری ابتدای اشکالی رو مطرح میکنه و میفرماید تو فرض دوم که علم نداشتن متبایعان به این که شرط بی اثره، شما اونجا چی فرمودید؟ تو فرض دوم فرمودید که بی باطله، به دلیل این که چون علم نداشتن عقد رو بر اساس شرط خوندن، اقدام بر شرط کردن و این شرط هم که فاسد شد، چون اقدام بر شرط کردن و شرط فاسد شد، لذا بی باطله. ایشون میفرماد خب تو فرض اول هم همین حرف رو بزنید، تو فرض اول جایی که علم داشته باشن به این که شرط بی اثره، بازم این علم سبب نمیشه که اقدام بر شرط نکرده باشن. گاهی طرف علم داره که این شرط شرعاً بی اثره، اما در این حال بر اساس این شرط داره عقد میخونه، هرچی هم بعدن بهش میگی میگه آقا ما با شما شرط کردیم، حالا شرعاً میخواد هرچی باشه. دقت میکنید؟ پس باز اقدام بر شرط کردن و شرط باز بر اونها تمام نشد، طبیعتا اونجا هم باید به باطل باشه. مرحوم شیخ انصاری میفرماد با این اعتراض و نکته ای که در مورد فرمایش شهید ثانی در مسالک عرض کردیم، اشکالی که کردیم، اولا اینه که اینجوری بگیم، بگیم آقا مسئله مبتنی است بر این که شرط متقدم بر عقد آیا شرعاً اثر دارد در این که عقد به اون شرط مرتبط بشه یا نه اثر نداره. یعنی ما نگاه و نظر خود متبایعین رو کار نگیریم، یه شرطی قبل از عقد مطرح شده، اگر شما گفتید با مطرح شدن این شرط متقدم بر عقد، ها، عقد به این شرط مرتبط میشه. اگر عقد مرتبط بشه اینجا بی باطله، چون شرط فاسد بوده بی هم باطله. اگر عقد مرتبط نمیشود، عرض کنم خدمت شما، در این صورت بگیم بی صحیحه. و ایشون میفرماید اون چه معروف است بین فقها اینه که اثر نداره، که ما این رو خاطر مبارکتون باشه در شرط هشتم از شرایط صحت شرط صفحه 54 به بعد اونجا عرض کردیم، اونجا عرض کردیم که این شرط اثر نداره، مگر اینکه کسی بخواد فرق بگذاره بین شرط صحیح و شرط فاسد. بگم مثلا فرض کنید در شرط صحیح اثر در عقد نداره و بی اثره، تو شرط فاسد مثلا باعث بطلان عقده چون اثر داره، که ایشون میفرماید این شرط گذاشتن، این فرق گذاشتن بین شرط صحیح و شرط فاسد وجهی نداره. نگاه کنید، ثم انه قال فی المسالک، مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده انهما، یعنی بایع و مشتری، لو شرطاه، اگر شرط بکنن بیع دوم رو، یعنی شرط بیع دوم رو انجام بدن قبل العقد، این قبل العقد یعنی قبل از عقد اول، قبل از اینکه عقد اول بخونن، تو گفتگوهاشون لفظا اینو شرط کردن، ها، بعدم عقد رو خوندن، این شرط فاسد رو قبل از عقد اول عرض کنم مطرح کردن لفظا. این لفظا که میگه میخواد بگه صرف قصد و نیت نباشه که ما بگیم هیچ اثری نداره، نه، لفظا ذکرش کردن. حالا ایشون میفرماد اگر قبل از عقد بیارن، فان کانا یعلمان ان الشرط المتقدم لا حکم له فلا اثر له، اگر بایع و مشتری میدونن که شرط متقدم بر عقد حکمی نداره، خب در اینجا این شرطی که کردن اثر نداره، اثر نداره یعنی بیعمون صحیحه، ولو اون شرط فاسده و این شرط رو اینا مطرح کردن، اما خودشون میدونستن که این شرط متقدم عرض کنم اثر شرعی نداره، حکم شرعی برش بار نمیشه، خب اینجا که اثر نداره، اثر نداره یعنی چی؟ یعنی بیع عرض کنم خدمت شما صحیحه و مشکلی نداره، اون شرط هم که طبیعتاً لازم العمل نیست. عرض کنم خدمت شما این تا اینجا. و الا، و الا یعنی چی؟ و الا یعنی اگر نمیدونستن که شرط متقدم اثر نداره، خیال میکردن که شرط متقدم بر عقدن اثر داره، خب اینجا ایشون میفرماد اتجه بطلان العقد بهی، خوبه که بگیم عقد به واسطه این شرط فاسد بگید باطله، عقد باطله به واسطه این شرط فاسد، کما لو ذکراه فی متنه، مثل اون صورتی که بایع و مشتری چون این شرط فاسدی را در متن عقد ذکر بکنن، لأنهما لم یقدما الا علی الشرط ولم یتم لهما، به خاطر این که این بایع و مشتری اقدام نکردن مگر بر این شرط، یعنی با این شرط در واقع اقدام بر معامله اول کردن و معامله اول براشون، عذر میخوام، شرط براشون تمام نشد، یعنی این شرط لازم العمل نشد، قرار شد بگیم این شرط مثلا فاسده. این فرمایش جناب شهید ثانی. اشکالی که شیخ انصاری میکنه اینه، میگه و یمکن ان یقال، ممکنه ما بگیم ان علمهما بعدم حکم للشرط، این که بایع و مشتری علم دارن به این که حکمی برای این شرط نیست، یعنی این شرط اثر شرعی نداره، شرطی که قبل از عقد ذکر میشه، لا یوجب عدم و اقدام هما علی الشرط، این موجب نمیشه که اقدام بر شرط نکرده باشن، یعنی همینجور که تو صورت دوم گفتی لأنهما لم یقدما الا علی الشرط ولذا باطله، خب تو صورت اولم ولو علم داشتن، اما علم داشتن میتونه در این حالی که علم دارن اقدام بر شرط کرده باشن، میدونن این شرط بی اثره اما در این حال اقدام بر شرط کردن، اینجور نیست که کسی که میداند اثر شرعی ندارد اقدام بر شرط نکرده باشه. ولذا فل اولا، اولا این است، بناء المسئله على تأثیر شرط المتقدم فی ارتباط العقد بهی و عدمه، اولا این است که ما مسئله رو مبتنی کنیم بر این که آیا شرط متقدم بر عقد میتونه عقد رو با این شرط مرتبط کنه، یعنی میتونه باعث ارتباط عقد با این شرط بشه یا نمیتونه، دیگه فرقی بین علم اینها به اثر شرعی داشتن یا نداشتن نداره. این که حالا اینا علم داشته باشن یا علم نداشته باشن اثری عرض کنم نداره. والمعروف بین هم عدم التأثیر کما تقدم، معروف بین علما این است که شرط متقدم بر عقد اثری نداره. این کما تقدم یعنی همون عرض کردم شرط هشتم از شرایط صحت شرط صفحه 54 به بعد اونجا مطرح شده. الا ان یفرق بین الشرط صحیح، مگر اینکه فرق گذاشته بشه بین شرط صحیح فلا یؤثر. بگیم تو شرط صحیح اگر شرط صحیح قبل از عقد بیاد این اثر نداره، و بین الفاسد فیؤثر فی البطلان، اما اگر شرط فاسد باشه این اثر در بطلان داره، مگر اینکه اینجوری فرق بگذاریم. البته ایشون میفرماد این فرق وجهه غیر واضح، وجهه یعنی وجه این فرق گذاشتن. این که ما بگیم تو شرط صحیح لا یؤثر، تو شرط فاسد یؤثر، این وجهی نداره. بل ربما حکی العکس عن بعض المعاصرین، بلکه چه بسا عکس این مسئله از بعض معاصرین عرض کنم خدمت شما حکایت شده. یعنی بعض معاصرین انگار خواستن بگن که تو شرط صحیح یؤثر، تو شرط فاسد لا یؤثر، یعنی عکس اون حرف عرض کنم مطرح شده. علی ای حال این نه این طرفش نه اون طرفش دلیل نداره. و قد تقدم توضیح الکلام فی ذلک، ایشون میفرماید این بحث سابقا مطرح شده. ما یه عرض کنم خدمت شما امر ثالثی داشتیم در ذیل بحث حکم شرط فاسد صفحه 104، این قد تقدمه به اونجا برمیگرده. یعنی صفحه 104 ما یه بحثی رو اونجا عرض کنم خدمت شما نسبتا مفصل مطرح کردیم در امر ثالث، که اگر شرط فاسد قبل از عقد لفظاً ذکر بشود اما در متن عقد نیامده باشد، آیا عرض کنم عقد به واسطه او باطل می شود یا نمی شود، عرض کنم نسبتا مفصل اونجا دو سه صفحه این بحث رو بحث کردیم. به حمد الله بحث نقد و نسیه هم تمام شد، تا انشاءالله برسیم به بحث القول فی القبض. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.